بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله الأرضين، اللهم فدا فعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در استدلال به آیه مبارکه و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، برای اثبات این که همه اوامر وجوبیه و منها امر به معروف و امر به نهی از منکر تعبدی است بود. تقریب استدلال بیان شد و همچنین مناقشه اولا، اون هم بیان شد و جواب دادیم. اما مناقشه ثانیه این است که این استدلال مبنی بر این است که مستثنا من را ما مطلق و عموم نگیریم و ما امرو الا لیعبد الله، یعنی ما امرو به امر من الامور و به فعل من الافعال الا لیعبد الله مخلصین له الدین. خب اگه این باشه بله، استدلال تمامه که خدای متعال میفرماید به هیچ امری و به هیچ فعل و کاری مردم یا مسلمین یا کفار و مشرکین که بهرن دیگه تکلیف اونا متکلیف مسلمین یکی هست، امر نشدن مگر برای این که با او عبادت خدا رو بکنن. پس باید وقت انجام قصد تقرب کنن. ولی با توجه به صدر آیه که لم یکن الکفار، ولی سیود آیه شاید من عبارتشی رو بکنم چی؟ لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینة. با توجه به این صدر، عموم و اطلاقی برای مستثنان منعقد نمیشه، بلکه محتمل است چون حرف مشرکین زده میشه و اینکه اونها برای خدا در مقام عبادت شریک قائل بودن، بنابراین با توجه به این قدر مسلم مستثنامون محذوف این است که و ما امرو به امر عبادیین به فعل عبادیین الا، برای اینکه عبادت خدا تنها بکنن، اخلاص در این داشته باشن نبیان. پس بنابراین آیه شریفه نمیخواد بفرماید که هر امری تعبدیست و عبادیست، بلکه میخواد بفرماید اون امرهای عبادی به این منظور گفته شده که با او عبادت خدا خالصاً بشود، نبیان با او عبادت دیگری کنن، ها به نحو استقلال یا به نحو شریک قرار دادن. پس در مقام بیان این جهت هسته. پس بنابراین با توجه به این صدر، برای مستثنامون من محذوف احراز یک اطلاق و عموم نمی شود اگر نگیم ظهور در اون مرتبی داره که گفتیم، که اصلا یعنی و ما امرو بالامور العبادی بالافعال العبادیه، مثل صلات، مثل حج، مثل صوم، الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. اگه نگیم ظهور در این داره به قرینه صدر که بزرگانی مثل محقق خوری و دیگران و از دیگر اینجور استدلال کردن، اصلا اگه اینو نگیم، حداقل اینه که با توجه به احتفاف به اون صدر، این اطلاق و عموم برای مستثنامن تحقق نمیپذیره. بنابراین از این آیه هم نمیتونیم استفاده این جهت رو بکنیم. بله، چون حرف مشرکینه و کفاره که اونها در عباداتشون شرک می‌ورزیدن و خدا رو هم، غیر خدای متعال رو هم شریک می‌کردن، یا اصلا عبادت بت‌ها می‌کردن تا اینکه اونها پیش خدای متعال شفاعت بکنن. لیقربونا الالله زلفا. خب این به خدمت شما عرض که به قرینه اونسن. البته بعضی ها حالا در که تفسیر و اینا بحثای تفسیری بعضی ها گفتن این مشرکین اینجوری نبودن یا کفار اینجوری نبودن، ولی ظاهرا این ثابت نیست. حداقل برای ما این احتمال به طور جد وجود داره و وقتی این احتمال برای ما وجود داشت، ما نمیتونیم احراز اطلاق و عموم برای مستثنامن بکنیم. این هم اشکال دوم. بسم الله الرحمن
الرحیم.
بله دیگه داره میمن دلاله عبدالله هم مخلصین اینا ورز کردن مخلصین الان. اشکال سوم. پس این اشکال دوم اشکال متینی نیست و مناقشه متینی. اشکال سوم اینه که حالا پذیرفتی صدر دلالت نمی کن. خود آیه و ما امرو الا لیعبدوه. البته اگه این آیه خودش بود و صدر نبود و صدر و زیدی نداشت، ظاهرش این بود که در هیچ کاری و ما امرو هیچ کاری الا لیعبدوالله مخلصین الله. ولی چیزی که هست اینه که این اطلاق و عموم چون مستلزم تخصیص اکثره، چون بیشتر واجبات شرعیه ثابت هست که وجوبش عبادی نیست، تعبدی نیست و واجبات تعبدیه محصوره. بنابراین اگر این آیه بخواد دلالت داشته باشه بر این که همه جا عبادی است بعد استثناء بشه این تخصیص اکثر لازم میاد و یک کلام مستحجنی میشه و تعالی شأنو از این کلام اینطور سخن بفرماید. پس از این که اون معنا یستلزم و معنای مستحجن این را و خارج از تعارف عرف را میفهمید مفاد اون نیست که مستدل میخواد به او استدلال بکن، مفاد چیز دیگری هست. از لزوم این که برای اون مفاد اون اشکال پیش میاد، از لزوم این اشکال میفهمیم که اون معنا مراد نیست، بلکه حالا یا این معنی که الان در مناقشه ثانیه گفتیم استظهار میشه و یا این که لااقل چی میشه بر ما مجمل میشه، این معنایی که قابل استدلال بود مراد نیست. حالا چی مراده نداره، فوقش اونجوری میشه. بنابراین استدلال باز به این جهت درست نیست. این اشکال سوم هم از محقق خویی قدس رو در معاذرات در اصول هست که به این گفتیم که در اصول فقط به همین آیه استدلال شده، اون آیه قبلی بهش استدلال نشده در اصول. این آیه هم در اصول بهش استدلال شده، هم فقها در فقه بهش استدلال کردن برای اثبات تعبدیت در پاره ای از موارد. بنابراین چی بود نبوده؟ قضیه حقیقیه هست،
نه
امرو مادی هست، نه این چند تا امری که اونا شدن بله؟ ولی فقط اون زمانه مثلا اون اول کار خب اگه اینجور هم باشه که شما اینجور احتمال بدید باز خوبه، شما اینجور احتمال بس همونه که اون موقع بوده، ما نمیدونیم چیا بوده، شاید یه سه چهار تا هم اینجوری میشه دیگه. وقتیست که ما بگیم به هیچ چیزی هم نشدم، نه اون چیزی که شما میگید مصداقش همین چهار پنج تا هم بوده که اون اول کار بوده مثلا، پس بنابراین باز هم استفاده نمیشه که هر جا شارع هم داره این مطلب استفاده. بله حالا من اینا رو نمیدونم دیگه، حالا این باید پس بنابراین به خدمت شما اصفت که استدلال بین آیه مبارکه هم تمام نیست. این تمام کلام در استدلال اول که استدلال به کتاب بود، ما دو آیه بیشتر در کتاب خدا پیدا نشد بر این که بخواد دلالت بکنه بر اصالت التعبدیه فی الواجبات و الاوامر. و اما سنت به روایات مبارکات هم به دو طائفه میتوان استدلال کرد، یعنی به عنوان استدلال ذکر کرد حالا تا بعد ببینیم تمام یا تمام نیست. طائفه اولا که ندیدیم کسی استدلال کرده باشه، ولی خب در مقام که ندیدیم استدلال کرده باشن، اما به مقایسه با باب سوم میخوایم اینجا هم همون استفاده رو بکنیم و همون شبیه اون استفاده رو در اینجا داشته باشیم. حالا مقدمتاً عرض میکنیم که در باب سوم برای اثبات تعبدیت سوم و این که در سوم قصد قربت میخواهیم، اونجا محقق طوری و بعض تلامذشون استدلال کردن به روایات دعائم الاسلام که در اون روایات متعددی که آمده است بنی الاسلام و علی خمس، صلات و زکات و حج و صوم و اینا، و یکی از اون خمس چی ذکر شده در اون روایات؟ صوم ذکر شده. محقق خوبی به اون آیه به این روایات که ما وردتی غیر واحد من النصوص من ان الاسلام بنی علی خمس از صلات و زکات و صوم و الحج و الولایه استدلال کردن به این بیان از من الواضح البدیهی ان مجرد ترک الاکل و شرب فی ساعات معینه لا یستحق ان یکون مبنى الاسلام و اساسی. مبنای اسلام، پایه اسلام بر چی گذاشته شده؟ برای اینکه شما از اول طلوع فجر تا لیل هم گرسنه بمونید، اون قصد خدا و نداشته شده لازم نیست، هم گرسنه باید بمونید، تشنه بمونید. این اسلام بر این بنا نهاده شده. این واضح و بدیهی است که مجرد ترک اکل و شرب در ساعات معینه لا یستحق ان یکون مبنى الاسلام و اساسا، بل لابد ان یکون شیئا عبادیا یتقرب به و یضاف الی المولا. باید چیز عبادی باشه، یه چیزی باشه که نسبت به مولا داشته باشه، به خاطر او باشه. این اضافه، این قصد تقرر، این قصد فرمون برداری خدای متعال اینه که به این تشنگی و گرسنگی بها میده و او را ارزشمند میکنه که میتونه جزء پایه های اسلام قرار بگیره، بشه یکی از پایه های اسلام. اما مجرد این من، پس خود این روایاتی که دلالت میکنه بر این که روایات کثیره ای که دلالت میکنه بر این که صوم ما بنی علیه الاسلام است، به دلالت التزام دلالت میکنه برای اینکه این امر عبادی است، درش تقرب مأخوذه جزءاً او شرطاً، شطراً او شرطاً، این مأخوذه داره. بعد فرمان که ولاسیما مع اقترانه به مثل صلات و الولایه المعلوم کونها قربیه، خود این که این صوم رو در ردیف مثل صلات قرار داده شد، مثل ولایت قرار داده شد، که اینا روشنه از عبادات قربیه مهمه در اسلام. اگر یه چیز غیر قربی بود به ریا هم بیاری هر جوری باشه اشکال نداره، این لایلی با که در ردیف اینها قرار بگیره. پس اینم تأیید میکنه که باید اینم همسنخ اونا باشه، همونجور که اونا قربی هن اینم قربی باشه. البته این دیگه تأییده، دیگه دلیل همون فرمایش اول، این معیده، این بیان محقق خوبی بود سر رو در کتاب الصوم جلد 21 صفحه 10. بعضی از تلامذه ایشون هم در منهاج و مبانی منهاج صالحین فرموده فإن المناسبة بین الموضوع و الحکم، حکم چیه؟ بناء الاسلام، موضوع هم که صوم صلات، مناسبت بین موضوع ها تقتضی ان یکون انما یکون الاسلام مبنیان علی یکون فی اداد صلات و الحج. این تفاوت میکنه یه مقداری با این، باید یه چیزی باشه که در اداد اوناست، همون ارزشی که اونا داره، قربیتی که اونا داره اونجوری باشه، تناسب اینه. ایشون مطلبش چیز دیگری بود، اونو معید قرار داد. ایشون نه، حالا این مقداری بیان، نه اون چیزی میتونه به تناسب و به موضوع مبنای اسلام باشه، پایه‌های اسلام باشه که شبیه صلات و اینا باشه. و یکون و قربی گم، بله موضوع همین حج و صلات و صوم و اینا حکمش بنی علت اسلام. خب یکون فی اداد صلات و الحج و یکون و قربی گم فلاحظ، این فرمایش دود. خب حالا ما شبیه همین استدلال از این دو بزرگوار میخواییم بیاریم در بحث امر به معروف و نهی از منکر و بگیم اگه این استدلال اینجا درسته، یمکن ان یقال که شبیه همین استدلال در مسئله امر به معروف و نهی از منکر موجوده. خب در کتاب شریف جامع احادیث شیعه باب 21 از ابواب مقدمات همون جلد 1، خب احادیث فراوانیست، حدیث 36 الخصال، حدثنا ابی رضی الله عنه قال حدثنا محمد ابن یحیی العطار عن محمد ابن احمد عن محمد ابن احمد الله عن ابراهیم ابن اسحاق عن محمد ابن خالد البرقی عن محمد ابن ابی امیر. تا اینجا سند مال کی بود؟ مال خصال. همین روایت در امالی ابن الشیخ یعنی پسر شیخ طوسی هم روایت شده، فلذا از اینجا سند امالی رو ذکر کردن. امالی ابن الشیخ، حدثنا الشیخ السعید ابو علی الحسن ابن محمد ابن الحسن الطوسی رحمه الله، یعنی فرزند شده بود. قال حدثنا الشیخ السعید الوالد ابو جعفر محمد ابن الحسن ابن علی الطوسی قال اخبرني ابو عبد الله محمد ابن محمد ابن النعمان یعنی شیخ کوفی عن ابي الحسن احمد ابن محمد ابن الحسن ابن الولی قال حدثني محمد ابن الحسن السفار قال حدثني احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن ابی امیر. پس سند خصال رسید به محمد ابن ابی امیر، سند امالی طوسی هم رسید به محمد ابن ابی امیر. حالا محمد ابن ابی امیر عن عبدالله ابن بکیر و زرارت. جامع احادیث شیعه رستش بر اینه که وقتی یک روایت صدر روایت سندها مختلف باشه اونا رو ذکر میکنه تا اونجایی که مشترکه، بعد از مشترک بعد رو دیگه ذکر نمیکنه. اون سند اول رو تا مشترک ذکر میکنه که اینجا محمد ابن ابی عمر، سند دوم تا مشترک محمد ابن ابی عمر ذکر میکنه. بعد حالا اگه یکی دیگه هم باشه، مثلا اگه در یک کتاب دیگه هم یه سندی است تا محمد ابن ابی عمر، اونم نام میبره ذکر میکنه. حالا این دوتا یا این سه تا که تا محمد ابن ابی عمر آمد و اون مشترک آمد، حالا بقیه سند رو ذکر میکنه. میفرماید که ان عبدالله ابن بکیر، که عبداللهش در امالی پرانتز درشته یعنی در خصال ابن بکیره، در امالی عبدالله ابن بکیر، که اینا یه نفره. ان زرارت ابن اعیان امالی، ان زرارت خصال، ان ابی جعفر محمد ابن علی الباقر ان آبائی علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و آله و سلم بنی الاسلام علا اشرت اسهم علا شهادت ان لا اله الا الله و هی المله و الصلاة و هی الفریضه و الصوم و هو الجنه و الزکات و هی المطهره و الحج و هو الشریعه و الجهاد و هو العز و الامر بالمعروف و هو الوفا و النهی عن المنکر و هو الحجه و الجماعه و هی الحجه و الجماعه و هی الالفه و هی الالفه و الاسمه و هی الطاعه. ده بنابراین میگه اسلام مبنی که بر امر به معروف و نهی از منکر. بنابراین همونجوری که اونجا گفته شد، خب چه چیزی میتونه ما یبنا علیه الاسلام باشه؟ یه چیزی که به قول مبانی منهاجس دارین در ردیف صلات و حج و اینا قربی باشه، ولی یه امن توسلی که قربت درش لازم نیست، ریان هم بگی یا اصلا در دوای نفسانی دیگه بگی، این لا یصلح و لا یمنعی که یعن ما یبنا علیه الاسلام. بنابراین اون به حسب ظاهر امر اون تقریبی که اون بزرگوار فرمود و اون بزرگوار فرمودن، این تقریب به حسب ظاهر در اینجا میاد. نه اونجا قصد قربت میخواد دیگه، زکات هم از عباداته، خمس هم از عباداته، باید به قصد قربت خمس بده، بلا بعضی گفتن بله به قصد قربت نده باطل، باید دوباره بده زکاتش هم نمیده. از همینجا یعنی اونجا مگه میگیم قصد قربت واجبه، این آقایون اونجا میگن از همینجا، از همین بنی علیه السلام میفهمیم اونجا قصد قربت میده. دلیل روایت بعدی روایت 37 بله؟ آره دیگه این حرف مقتدرش دیگه جادی، من اگر شما قلیل بر خلاف پیدا بکنی مثلا وقت معارضه کنه بانی روایت بعدی روایت 37 علل الشرایه است. اخبرنی علی بن خاتم قال حدثنا احمد بن علی العدی قال حدثنا الحسن بن ابراهیم الهاشمی قال حدثنا اسحاق بن ابراهیم الدیری قال حدثنا عبدالبراق بن حمام عن معمر بن قتاده عن انس بن مالک قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جاءنی جبرئیل فقال لی یا احمد صلی الله علیه و آله الاسلام عشرت و اسهم وقد خواب من لا سهم له فیها، خسارت کرده و خسران دیده و زیان کرده کسی که سهمی نداشته بوده از این عشق. اولها شهادت و الله لا اله الا الله و هی الکلمه، و ثانیه الصلاه و هی الکفر، و ثالثه الزکات و هی الفطره، و رابعه الصوم و هی الجنه، و الخامسه الحج و هی الشریعه، و السادس الجهاد و هو العز، و السابع الامر بالمعروف و هو البقاء، و الثامن النهی عن المنکر و هی الحجه، و التاسع الجماعه و هی الالفه، و العاشره الطاعه و هی المعصیه. قال حبیبی جبرئیل ان مثل هذا الدين كمثل شجره ثابته، الايمان اصلها ریشه او، و صلات و عروقها، و زکات و ماها، و صوم سعفها، و حسن الخلق ورقها، و الكف عن المحارم ثمرها، فلا تكمل شجره الا بالثمره، كذلك الايمان لا يكمل الا بالكف عن المحارم. این روایات برای ماه رمضان هم خوبه برای تربیت خود انسان باشه. خب اینجا عرض میکنیم به اینکه اینجا هم که فرمود علا الاسلام علا عشرت اسهم، اینجا دیگه بنیه البته نداشت. آیا این استدلال تمام هست یا تمام نیست؟ خب مناقشاتی اینجا وجود داره. مناقشه اول اینه که فرق است، ما ممکنه بپذیریم از محقق خوبی اون بیانشون رو در سن بگیم درسته، تشنگی و گرسنگی در ساعت متساعات معینه این منهی صحبه ها و گرسنگی و در ساعت معینه اگر این اضافه به خدای متعال نداشته باشه، قصد قربت درش نباشه، قصد امتثال امر خدای متعال درش نباشه، این تناسب نداره که پایه اسلام بسازه. اون درسته، اما امر به معروفی که در روایات هست که تقام و به حل فرائض، خصوصیت امر معروف که همگانی بشه همه به این وظیفه عمل بکنن این بود که تقام و به حل فرائض، تقام و به حل فرائض. وقتی این طوریه که تقام و به حل فرائض، خب اشکال نداره که از دعائم اسلام، از ما بنی علیه الاسلام باشه. همون بیانی که در ذیل بعضی از اون روایات دعائم از اون ولایت که آخری هست که فرماید به واسطه اون بقیه هم درست میشه، در بعضی روایات دعائم هست. ایناش پایه اسلام بودن هر کدوم به خاطر یک خصوصیتی است که داره، و خصوصیت امر به معروف ولو قربی نباشه یک خصوصیتی است که دور نیست که به واسطه اون خصوصیت از پایه های اسلام شمرده بشه. کما اینکه ولایت هم دور نیست که ولو کسی حالا حواسش نیست که لله، نه، امام رو دیده، معجزات رو دیده، خصوصیاتش رو دیده، دلباخته امام شده و غم کرد، هم هیچ هم توجه نداشته باشه که لله و فلله باشه. خب اشکال نداره، دلیلی داریم برای اینکه حتما باید به قصد قربت باشه. پس بنابراین عرض میکنیم به این که چون امر به معروف روایاتی که قبلا خوندیم اهتمام به شاره به امر به معروف و فواید کثیره ای که شاره فرمود بر امر به معروف مترتب است، که یکیش این بود که تقام و بل فراهز، بنابراین این ویژگی و خصوصیات امر به معروف صالح می کند امر به معروف و نهی از منکر رو ولو قربیگن انجام نشود، برای اینکه من با بنی علیه الاسلام باشه. البته اگر ریا انجام بشه اون عمل ریایی، بله به حسب روایت ریا که انسان میبینه اون صلاحیت ممکنه بگیم اینا اون تغییر میشه، به این اندازه تغییر میشه که ریایی نباید باشه. اما این که حتما باید قصد قربت و عبادی باشه، نه. عرض کردم کسی مثلا امر به معروف و نهی از منکر میکنه برای اینکه میخواد توی محل اونا، تو شهر اونا، تو اقوام اونا آدم های ناروا نباشن، چون آرش هستش که مثلا بگن شراب خور تو خانواده اینا، آرش هست که بگن قمارباز مثلا تو خانواده اینا، نهی میکنه از قمار، جلو قمار کردنشون رو میگیره، جلو شراب خوردنشون رو میگیره، جلو الواتیشون رو میگیره، به خاطر اینکه صیانت بکنه ولی بر خدا هم نیست، بر خدا هم نیست، فقط برای اینجا نیست. این خب اشکالی نداره، این واجب رو انجام داده، فردا قیامت کتک نمیخوره که تو چرا امر معروف نکردی، اون امر معروف که ما گفته بودیم به قصد قربت باید باشه، تو برای خاطر صیانت خاندان تو این کارو کردی، نه. بنابراین اشکالی نیست، این بیان در اینجا ممکنه بگیم جاری نیست، بنابراین محقق خویی اونجا استدلال میفرماید، ولی اینجا ممکنه بفرماید نه این صلاحیت داره، ولی اون بیانی که در مبانی منهاج صالحین بود اون نه، اون بیان استاد ادب است از بیان تلمیذ، اون بیان بیان دقیق تری است، فلذا میشه در اونجا قبول کرد در صوم. اما ممکنه ایشون، ولی اینشون داره میگه نه، باید چیزایی که بنی علیه الاسلام باید سنخ صلات باشه، قربی باشه، نه محقق خویی اینو نگفت که هر چیزی بنی علیه الاسلام باید سنخ صلات باشه، نه، فرمود تشنگی و گرسنگی نمیشه گفت من حیث و هوه هوه بدون انتصاب به خدا من با بنی علیه، این یکی. اما در امر معروف شاید بگه چون این اشکال اول به این استدلال. اشکال دوم این است که قبول نداریم که به این روایت نمیشه استدلال کرد برای اثبات تعبدیت امر معروف. قبول نداریم، نه، چرا باید سنخ این باشه؟ بله، اینکه من باید همش سنخ این، نه، ممکنه یک چیزی، یک آثار بسیار مهم برش بار باشه که تقام و به حل فرائض آثار دیگه داشته باشه، خوب بفرمایید برای چه لزومی داره که حتما سنخ صوم و صلات و اینها باشه، چه لزومی داره؟
خود
ما روی خود
در
مورد سوم
میتونه
پذیر
اینجا، ولی
این رو
همونجا هم
نمیپذیریم، در مورد سوم هم به این بیان نمیپذیریم. و اما به خدمت شما عرض کنم که اشکال دوم این هست که این روایت که بیفهم بنی الاسلام بر امر معروف و نهی از منکر معارض است با کثیری از روایاتی گفته بنی الاسلام علی خمس. که اونا مفهوم داره چون در مقام تهدیده، ما مفهوم عدد نمیگیم. مفهوم عدد بعضی قائلن که اگه گفت 4 تا گفت 5 تا مفهوم داره، یعنی بیش از این نه، کمترم نه. مفهوم عدد نمیگیم، ولی مفهوم تهدید که خیلی جاها مفهوم تهدید جمله شرطیه ممکنه مفهوم تهدید همراه داشته باشه، به کسی ممکنه جمله شرطیه باشه که دارد بگه من مفهوم نمیکنه، ولی اگه در مقام تهدید جمله شرطیه گفته شد چرا دارد بر مفهوم یا وصف ممکنه بگیم دارد بر مفهوم نمیکنه، اما اگه وصف در مقام تهدید توصیف شد چرا دارد بر مفهوم میکنه. مثل این که اومده از امام سوال کرده خلف من اصلی یا خلف من یجوز ان اصلی، قال الرجل العادل. اینجا نمیتونیم بگیم آر عادل وصف مفهوم نداره، بله اگه بخواستیم به مفهوم وصف را تمثل کنیم مفهوم نداره، اما اینجا در مقام تهدیده، چون سوال از این روید مشخص کنیم. بعد از اینکه اون سوال کرده مشخص کنید، امام میفهمد الرجل العادل این مفهوم پیدا میکنه، اما نه به مفهوم الوصف، به مفهوم تهدید. حالا این روایت دعایم الاسلام که مکرر است، شاید 30-40 تا باشه روایت دعایم الاسلام که میگه بنی الاسلام علی خمس، اونا هم استدلال میکنه که دیگه ما یبنا علی الاسلام بیش از این نیست. این روایت که داره میگه بیش از اون 5 تاست، بنابراین این منطوق با اون مفهوم تهدیدی که متکرر است و در اثر تکرر متکرر متأکد است، نه یه بار، نه دو بار، نه یه امام، نه دو امام، هی اون مطلب رو فرمودن، بنابراین این دوتا با هم دیگه ممکنه میگیم که تعارض داره. و وقتی که تعارض داشت اینا تساقط هم نمی کنن، بلکه یقدم اون روایات. چرا؟ اولا به خاطر اینکه اون روایات قطعی یا صدور است به علم اجمالی، یعنی تواتر اجمالی داره، به حضرت عباس بودن به حضرت از نصدش، چون علاوه بر اینکه خیلی هاشون سنداش بابسته و این تکرر برای ما علم و اطمینان ایجاد میکنه که همه اینا دروغ نیست. بنابراین روایاتی که میگوید دعائم الاسلام 5 تاست و ما بنی علی الاسلام 5 تاست، اون مقطوع الصدور است. و اگر کسی حالا وسواس باشه میگه مطمئن نیست. این روایت که میگه 10 تاست مخالف بونه و یکی از شرایط حجت خبر واقعی که مخالف سنت قطعیه نباشه. پس بنابراین اصلا این روایت به مقام تعارض هم اگه دقت کنیم نمیرسه، اصلا شرط حجیت رو نداره که حالا ما بخواهیم بگیم معارض میکنه، چون مخالف سنت قطعیه هست. بولیم وقت اون از خما رو هم 5 تا به اضافه 5 تا دیگه شمرده، همون 5 تا به واسه 5 تا دیگه شمرده. این به خدمت شما عرض شد که جواب اول، یعنی این که آقای معارضه داره. و اما دو این که فرض از این هم سر به نظر بکنیم، خب در مقام تعارض چی میشه؟ اونها مقدم میشه، چون اونا متعددن، فیه درش صحاح هست، درش نه اصلا بنابر مسئله که مثل شیخ اعظم اینا که تعدی میکنن از مرجعات منصوصه به غیر منصوصه قهرن، این باعث میشه که اون مقدم بشه، اون طایفه ترجیح بشه بشه. منطقه این کبراش رو باید انسان در اصول قبول کرده بشه از شیخ اعظم که ما از مرجعات منصوصه که دوتا هست، که یکی موافقت کتاب و مخالفت عامه هست، تعدیل کنیم. اگر کسی تعدی بکنه اون وقت بله اینم اون روایات بر این مقدم میشه. علاوه بر ذلک من از زمین و آسمان اول این شد که اونها تواتر اجمالی داره. این روایت تواتر که نداره، یه سند یک روایت خبر واحد درست. پس این روایت میشه مخالف با سنت قطعیه درست. و شرط حجیت خبر چیه؟ اینکه مخالف سنت قطعیه نباشه. پس اصلا این خبر معارضه نمی کنه، شرط حجیت نداره. این جواب هست. جواب دوم اینه که نه، حالا از این سر نظر میکنیم، فرض میکنیم اونا هم حد تواتر نیست که مقطوع باشه یا مطمئن باشه، اما در مقام تعارض اونها مقدمن به خاطر اینکه اونها زود ترجیحن، پس اونها مقدم میشن. و اونها اجره و اخرى انشاءالله برای شنبه رسال الله.